بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، تاریخ 25 دی ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین انه خیر ناصر و من. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ملان على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب توی این بحث یکی از کسانی که قائل به عدم جواز قصاص هست من دون زمانن، جامع الخلاف والوفاق هست، که این عبارت قنیه، این عبارت اصباح الشیعه که اونم با عبارت قنیه با یه تفاوت یکسانه در این کتاب آمده. خب این بحث نقل اقوالش رو گذاشته، من کتاب‌هایی رو که مقداری توش استدلال قابل توجهی وجود داره آدرساش رو عرض میکنم، بحث رو شروع میکنیم. نکت و نهایه جلد 2 صفحه 29 و جلد 3 صفحه 171. بحث قایت المراد هم که گذشت عبارتش. مسالک الافهام جلد 13 صفحه 43، جلد 15 صفحه 246، مجمع الفائده جلد 12 صفحه 127، جلد 13 صفحه 433، کشف اللسام جلد 9 صفحه 365، جلد 11 صفحه 164، حدائق ناظره جلد 20 صفحه 178، الانوار و لوامع جلد 14 صفحه 418، مفتاح الکرامه جلد 15 صفحه 333 و جلد 16 صفحه 228، ریاض المسائل جلد 14 صفحه 242، جامع الشتات جلد 4 صفحه 274. این آدرس ها رو من بر اساس جامع فقه اهل بیت میدم. بعضی از اینا مثل ریاضینا چاپ های مختلف دارن، اون چاپی که توی جامع فقه اهل بیت آمده. این من اونایی که جدید داره جدید آدرس میدم، مگه تصریح برخلاف کنم. مناهل صفحه 27، جواهر الکلام جلد 42 صفحه 313، قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی جلد 7 صفحه 218، جامع المدارک جلد 5 صفحه 296، مبانی تکملة المنهاج مرحوم آقای خویی که جلد 42 موسوعه امام خویی هست صفحه 165. خب در عرض کردم در این مسئله عمده روایات مسئله است، باید ببینیم روایات رو چگونه در موردشون صحبت کنیم. سه تا روایت، یا در واقع دو تا روایت در مسئله هست که یه روایتش دو نقل یه مقدار مختلف داره و در هر سه روایت محمد ابن اسلم واقع این مطلبی که مرحوم محقق حلی در نکت و نهایه میگه که این روایت و این تکررت اصلش محمد ابن اسلم هست، به یه معنا درسته. محمد ابن اسلم اصل این روایت هست، ولی دو تا روایته، ایشون یه روایت شو آورده، یه روایت دیگه هم در مسئله هست. تمام چیزهای ما در محمد ابن اسلم هست. البته ایشون محمد ابن اسلم رو ضعیف دونسته، میگه ضعیفون. مرحوم محقق اردبیلی در یه جا تعبیر میکنه المجهول الحال. خب اون تعبیر درستره، ضعیف اونی که از نجاشی تعبیر قیلت در موردش داره و هیچ ضعیفی که ایشون تعبیر کرده تعبیر خوبی نیست. اون مجهول الحالی که صاحب مجمع الفائده و البرهان در یه جایی به تناسب در مورد محمد ابن اسلم تعبیر کرده، الان آدرس رو یادداشت نکردم، کلمه محمد ابن اسلم المجهول الحال بزنید آدرس رو پیدا میکنید. عرض کنم خدمت شما اون مناسب تره. علی تقدیر ما با توجه به اکثار روایت محمد بن حسین بن ابوالخطاب و تکرر روایتش در کتب مفتابه مثل کافی و امثال اینها که بحثش گذشت، این رو تصحیح سندی کردیم. خب عمده بحثای بحث سندیش رو همش رو حدس روایتش قبلا گذشته، بحثای دلالیش مطرح هست. این روایت رو یک در جامع احادیث شیعه ابواب و دین و القرض ابواب الدین و القرض نقل کرده. این روایت در سه تا مصدر وارد شده، یکی در فقیه وارد شده و در دو جای تهذیب و یک جای تهذیب با فقیه متنش مثل هم هست، یک جای دیگه تهذیب متنش متفاوت هست. حالا اینا رو من میخونم. بنابراین چاپ جامع احادیث که جلد 23 باب 21 از ابواب دین و قرض حدیث 3 که حدیث 34043 مسلسل هست، یونس ابن محمد ابن اسلم الجبلی عن یونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن مسکان عن ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل. اینجوری که اینجا نقل میکنه تو یه سندش یونس ابن عبد الرحمن صدر سنده، اصلا محمد ابن اسلم تو سند کنه واقع نیست، برابر این نقلی که اینجا داره. حالا من اینا رو یه مقداری جلسه آینده آدرساشو بر اساس آدرسای چیز میدم، فرصت نکردم به خود منابع اولیه مراجعه کنم. عن ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل یقتل و علیه دین و لیس له مال فهل اولیائه ان یهبوا دمه لقاتله و علیه دینون، فقال ان اصحاب الدین هم الخصماء للقاتل. حالا تو نقل تهذیب جلد 10 به جای خصماء هم القرماء للقاتل داره. هم الخصماء للقاتل یعنی که انه اونها به اصطلاح مدعی قاتل هستند و از قاتل چیزی طلب دارند. غرما باشه که نه، اگر خصما باشه شاید ظهور قوی تری داشته باشه که نه الانی هم که از دنیا رفته است حق دارن به گردن میت، خصما للمیت للقاتل هستن، این قاتلی که اینجا هست و حقی به گردنش دارن و میتونن که نه نسبت به جان او خصم جونش هستن، همچنان که مقتول اولیاء مقتول نسبت به قاتل سلطنت دارند که نه و من قتل مظلومان فقط جنال ولیهی سلطانا، دویان هم نسبت به قاتل خصم هستند و یک نوع سلطنتی دارن. میخواد این رو بگه که یک نوع سلطنتی برای قاتل، برای دویان نسبت به مدیونشون که الان قاتله وجود داره. اما این سلطنت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میگه فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ، اگر دمش رو برای قاتل هبه کنن، چون که انه این شخصی بوده قاتل که جانش متعلق حق دویان بوده، چون متعلق حق کردن این رو وقتی این رو ببخشن زمن و دیل القاتل، اون دیهی که به گردن قاتل بوده او متعلق میشه میاد به گردن اینها، چون متعلق حق این جان بوده، این جان رو وقتی بخشیدن اون دیه از خلاصه ذمه قاتل به ذمه اینها متعلق میشه. فان زم وهب اولیاء او دمه للقاتل زمن الدیل الغرما، اگر خصما باشه خب خیلی راحت میشه معنا کرد اینها، هم الغرما للقاتل باشه، غرما رو هم باید بگیم چون غریم هست یک کبرای متوی باید بگیریم، نتیجه غریم بودنش این هست که یک حقی بر ذمه قاتل براشون ثابت می شود. این تفریع فإن وهب اولیاءه دمه للقاتل بر هم الغرما به خاطر اون کبرای متوی کردنه که نه چون زامن دائن نسبت به او هستن، نسبت به جانش یک نوع حقی پیدا کردن، این حق سبب می شود که اگر اولیاء مقتول دم قاتل رو ببخشن این باعث میشه که اون دین بیاد به عهده اولیاء، چون بعضی از کتاب های فقه های مقدر دارن که این تفریع چجوری میشه و امثال اینها، یه صحبت های تو کلماتشون هست. به نظرم تفریع رو راحت بشه حل کرد، خیلی این روایت تفریعش مشکل سختی نداره امثال اینها. خب و الا فلا، اگر نه این رو اولیا نبخشن، نه زمان دیه برای غرمایی وجود نداره. حالا اینو داشته باشید صحبتی اینجا مرحوم آقای خویی در از این مفهوم استفاده کردن، بعد در موردش صحبت میکنم. خب این یه روایت. روایت بعدی یعنی همین روایت در جلد اینجا در جلد دهم تهذیب به این شکل وارد شده بود، در جلد ششم تهذیب از طریق محمد ابن حسن صفار نقل میکنه محمد ابن حسن صفار عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب عن محمد ابن اسلم الجبلی. این روایت به همین متن آمده ولی تا این قسمتی که فإن وهب اولیاءه دمه للقاتل این رو عبارتش فرق داره، ان اصحاب الدین هم الخصماء للقاتل فإن وهب اولیاءه فإن وهب اولیاءه دیة القاتل فجائز و ان اراد القود فليس لهم ذلك حتی یزمن الدین للغرما و الا فلا. اینجا فن وهب و اولیاءه داره که تعبیر باید یا از باب از باب اکلونی البراغیس باشه، از اون لغت باشه، یا اینکه وین وهب اولیاءه باشه که اون شبیه اون تعبیری که عرض کنم خدمت شما در نقل دیگه وارد شده، فین وهب اولیاءه دمه للقاتل، حالا اینجا دیت القاتل داره. خب این متن میبینید یه کاملا قطعه اخیر متن متفاوت هست. حالا آیا واقعا دو تا نقل دو تا روایت هستند یا اینجا بین این دو تا روایت اینا یکی هستند؟ من تصور میکنم در اینجور موارد این که ما بگیم اینا دو تا روایت بوده و دو تا نقل هست بسیار مستبعده. بین مد محمد ابن اسلم الجبلی ان یونس ان عبدالله ابن مسکان ان ابی بصیر و امثال اینها خیلی مستبعده، به احتمال قوی تر اینه که اینجا یک سقطی رخ داده، یک سقطی رخ داده. اصل عبارت عبارتیه مثلا این شکلی بوده: فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمُهُ لِلْقَاتِلِ، ممکنه این شکلی باشه: زمن الدیه للغرما و ان اراد القود فلیس لهم ذالک حتی یزمن الدیه للغرما فالا ولا فلا. یعنی چون کلمه الدین للغرما به خصوص قبلش زمنو وجود داشته، تکرار شده بوده، از این زمن الدیه للغرما تا اون یزمن الدین للغرما یک نوع سقطی رخ داده و امثال اینها. یه همچی چیزی احتمالش جدی هست که اینجا سقط رخ داده باشه. حالا ما این بحث احتمال سقط رو فعلا میذاریم کنار. ما بنابراین که اینها دوتا روایت هستند، که نه دوتا متن هست، بحث رو دنبال میکنیم. اون بحث این که اینجا اگر احتمال سقط رو به طور جدی مطرح بکنیم، این مقدار مدل بحث فرق میکنه. آقایون اصلا بحث سقط رو تو کلماتشون نیست، بحث و متفاوت بحث کردم. خب مرحوم شیخ طوسی در واقع عبارتی که در نهایا اومده بودن که بدون قود حق نداره حتی یزمنو دین للغرما، به اتکای این متن دومیه، متنی که در جلد ششم تهذیب وارد شده، و الا متن اولی که اصلا ربطی به اون بحث نداره. این بحثش اینه که اگر دیه ببخشه، نتیجه بخشیدن این هست که ذمه‌اش مشغول میشه به دیه، اما اگر نبخشه، اراده قود داشته باشه، حکمش چیه؟ این روایت اصلا ازش حکم و مطلب به دست نمیاد، نسبت به او سکوت داره. حالا این اراده القود، این اراده القصاص چه حکمی داره؟ مرحوم آقای خویی از نقل اول اینجور استفاده کردن که از مفهومش استفاده میشه که ضامن نیست، اگر قصاص کنه ضامن نیست. خب این به فرض حالا ذاتن ضامن نیست، خود به خود زمان حاصل نمیشه، ولی اینکه آیا حق قصاص دارد بدون اینکه تضمین کند، حالا تضمین به چه معنایی است بعد در موردش صحبت میکنیم، حالا چه به معنای به عهده گرفتنی باشه که با رضایت دویان باشه، یا به عهده گرفتنی باشه که بدون رضایت دویان باشه، این میخواد بگی که نسبت به این مطلب هیچ سکوت داره. این عبارت این هست: فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ زَمِنُ الدِّيَةَ لِلْغُرَمَا، با هبه دیه برای غرما زمان خود به خود حاصل میشه، زمان دیه برای غرما حاصل میشه. اما حالا اگر هبه نکرد، این زمان خود به خودی حاصل نمیشه، اما یه وظیفه داره خودش تضمین کنه و بدون تضمین کردن حق قصاص دارد یا حق قصاص ندارد. حالا یا بدون تضمینی که با رضایت اون دویان باشه حق قصاص داره یا حق قصاص نداره، به اون کاری نداره. میگه ایشون این دوتا رو کنه یک نوع معارضه با او گرفته و امثال اینها، هیچ گونه معارضه ای بینشون نیست. بله نسبت به قطعه اولش فجائزون، اینا یک نوع تعارض بینشون وجود داره بین این دو نقل. فان وهب اولیاءه دیت القاتل فجائزون، ولی به نظر میرسه حالا منهای اون بحث سقط و اینایی که عرض کردم، اگر پاش وسط بیاد اصلا بحث مدلش تغییر میکنه، به نظر میرسه بین این دوتا جمع عرفی وجود داره، اینا ظاهر و اظهر هستن. این که میگه فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِيَاءَهُ دِيَةَ الْقَاتِلِ فَجَائِزٌ، ظهور داره که میتواند این کار رو انجام بده، هیچ چیزی به عهده‌ش هم نمیاد. جایز هست، حق داره که ببخشه. ظهور در اطلاق قضیه اقتضا میکنه که هیچ چیزم به گردنش نمیاد. ولی صریح در این نیست که هیچی به گردنش نمیاد. روایت اول هم در این که جایز هست اون رو ببخشه میگه اشکال نداره. فاین وهب اولیاء و دم اولی القاتل معناش اینه که میتونه این کارو بکنه. ولی یه نتیجه داره که اگر این کارو بکنه دیه غرما میاد به گردن این. روایت اول نسبت به جواز ظهور داره، روایت دوم صریح نسبت به جواز، این مقدارش که اصلا با هم دیگه تعارض نداره. روایت اولی که زمن و دیل الغرما، این صریح در این هست که اگر هبه کند زمان دیه غرما به گردنش میآید. اون روایت ظاهرش اینه، با سکوتی که کرده ظاهر سکوت این هست که هیچ چیزی به گردنش نمیاد. جمع عرفی داره به نصوصیت روایت اول از ظهور سکوتی این روایت رفعیت میکنیم و میگیم اصلا در مقام بیان این جهت نبوده. ببینید جمع عرفی که میخوام بگم یعنی این، یعنی میخوایم بگیم این روایت فقط بحثش اینه که آیا جایز هست این کارو بکنه یا جایز نیست، در مقابل اون بحث قوت. در قوت میگی جایز نیست، حق نداره بکن قوت انجام بده، فقط باید اول زمان حاصل بشه. اون زمانی که اونجا هست زمان به معنای فعلی از افعال اولیا هست. اولیا باید این تضمین ازشون سر بزنه. حالا تضمین به چه معنا، حالا اونو بعدن عرض کردم در مورد صحبت میکنیم. این بقر اگر نقل روایت اول نبود ما میگفتیم که تنها ناظر به جواز تکلیفی نیست، از همه جهات حکم مسئله رو میخواد بیان کنه، میگه تکلیفا جایز است، هیچی هم به گردنش نمیاد. ولی به قرینه نصوصیت روایت اول در اینکه اگر هبه کند دیه به گردنش میاد، اون سکوت روایت رو که ظهور داشت در این که هیچی هم به گردنش نمیاد از اون رفعیت میکنیم، میگیم فقط ناظر به حکم تکلیفیه. اما وضعاً آیا چیزی به گردنش میاد چیزی به گردنش نمیاد از اون رفعیت میکنیم. به نظر میرسه که این دوتا نقل اگر ما باشیم و این بحث های متعارفی که وجود داره، این جمع عرفی بین این دوتا روایت وجود داره و خیلی مشکل آنچنانی نداره. حالا فرق کنید، حالا فرق کنید این و الا فلا، خب بفرمایید چی؟
و الا فلا یعنی انم یهبو دیگه.
بله
اگه این هبه ندون، حالا هر چی بود ولو میگه قبل بود فلا زمان،
خب زمان درسته، اون زمان هم نیست، اون منافات با این زمان خود به خوده، اون زمان خود به خوده، اما زمانی که وظیفه شون باشه به عهده گرفتن به اون حاضر نیست. نکته‌ای که میخوام عرض کنم همینه، این که وظیفه دارن تضمین کنن و اگر تضمین کردن در واقع این زمان قهریه، اون زمانی که نتیجه فعل من هست و تعهد من هست، تعهدی که واجبه من از این تعهد رو هم انجام بدم، اون کاری نداره.
چون تفسیری که تو روایت دوم اومده واقعا بی‌معنا میشه اگر هر دو یکی باشن، یعنی هر دو در صورت تضمین اگر جایز باشه. روایت دوم میفهمند که اگر ببخشن فجایزون، بعد این فهمید که جایز از لحاظ تکلیفی اما از لحاظ وضعی باید ضامن بشن.
نه، هر دوش ناظر به اون که وضعی تکلیفیه. میگه بدون زمان، بدون صدور فعلی از ناحیه اولیا هبه جایزه، ولی قوت جایز نیست. هر دوش به اون که تکلیفی ناظره. او میگه که اگر میخوان قوت کنن بدون تضمین کردن قوت جایز نیست، ولی هبه لازم نیست تضمین کنن، میتونن تضمین نکنن ولی هبه انجام بدن. اما اینکه خود به خود آیا یک زمانی حاصل میشود شرعن حاصل نمیشود، ما میگیم ظهور بعدیش اینه که شرعن هم حاصل نمیشه، ولی با توجه به صراحتی که اون روایت داره از این ظهور رفعیت میکنیم. این صراحت علاوه بر این که در این نقل هست، یه روایت دیگه محمد ابن اسلم داره، اونم صریح در این معناست که اگر هبه کنن زمان حاصل میشه. اون روایت روایتی بود که قبلا هم خوندیم، یه بار دیگه میخونم. روا محمد ابن اسلم عن علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام قال قلت له جعلت فداک رجل قتل رجلا متعمدا او خطئا و علیه دین و مال فاراد اولیاءه ان یهبوا دمه للقاتل فقال ان وهبوا دمه زمن الدین. زمن الدین دیگه این صریحا این مطلب رو هم درش تو این روایت هم هست. یعنی حالا منهای حالا اگر اون قطعه اولش هم بذارید کنار، یک تعارضی بین این روایت فجائزونی که در روایت نقل دوم تهذیب و نقل علی ابن ابی حمزه وجود داره، اون به نظر میاد که جمع عرفی داره و راحت بشه این دوتا رو جمع کرد.
مسئله فرض ما شبهه صحت و عدم صحت نیست، شما فقط جائزون تکلیفی
دید، بیشتر به وضعی نمیخوره و یه وضعی دیگه است. یعنی آیا حق داره هبه کنه؟ یعنی اگه هبه کنه هبه صحیحه، هبه اگر نسبت به قوت اون یه بحثه، آیا حق قوت داره، حق هبه داره یا نداره. اما اینکه اگر هبه کرد یک حکم زمانی به گردنش میاد یا نمیاد، اون یه وضعی دیگه است. حالا من تکلیفی هم که تعبیر میکنم اون خیلی یه وضعی خاصیه. یعنی آیا حق هبه دارد؟ اگر هبه بکند هبهش صحیحه یا صحیح نیست؟ اگر بخواد قوت بکنه حق قوت داره یا نداره؟ یه بحثه. یه بحث دیگه این که اگر هبه کرد آیا ذمه‌اش مشغول میشه به دین یا مشغول نمیشه؟ این دوتا حکم تکلیفی و دوتا وضعی مختلفه. اگرم تکلیفی تعبیر میکنم، تکلیفی که با این وضعی خاص با هم همراه هستن. خب بنابراین اگر ما باشیم و فقط این روایت ها، خب خیلی مسئله مشکلی نداره. ولی مشکل اصلی ما یه روایت دیگه هست که به این روایت، همین روایت محمد ابن اسلم عن علی ابن ابی حمزه، یه ذیلی داره که تو این به این ذیل توجه کافی نشده. این ذیل رو تو انوار اللوامع مرحوم شیخ حسین بهرانی جل اون آدرسی که دادم جل 14 صفحه 418 به این روایت تذکر داده. عمدش اینه که اون ذیل روایت چه کار بکنیم. بعد از اون عبارتی که داره میگه فقال ان وهبو ان چیز ان وهبو دمو فزمن الدین، میگه قلتو فان هم اراد قتله، حالا اگه بخوان بکشن، فقال ان قتل عمدن قتل قاتلو و ادا عنه الامام من سهم الغارمین. اگر اراده قتل داشته باشن مسئله ای نیست، حق قصاص دارن. دیش چی اون دینش چی میشه؟ میگه امام علیه السلام دینش رو از سهم غارمین میده. اینجور نیست که اول باید دینش رو تضمین کنن، نه، نیازی به تضمین نداره. امام علیه السلام از سهم غارمین اون رو میپردازه. بعد ادامهش همون عبارتی هست که قبلا خوندم، قلتو فانه قتل عمدن و صالح اولیاءه قاتله على الدين فعلى من الدين على اولیاءه من الدیه او على امام المسلمین فقال بل يؤدون دينه من دیته التي صالح عليها اولیاءه فانه احق بدیته من غیره. ببینید بعد از مصالحه میگه الان اولیاء وظیفه پیدا کردن، قبل از مصالحه اولیاء وظیفه‌ای ندارن، به خصوص با تعجب زیلش عبارت خیلی سریع‌تر هم میشه. میگه اولیا قبل از او وظیفه ندارن برن ورثه رو راضی کنن، برن اون دویان رو راضی کنن، مثلا باشون زمان ببندن، به خصوص اگر زمان رو به معنای راضی کردن اونها، همچنین وظیفه ندارن که او رو به عهده بگیرن. حالا زمان رو به هر معنایی معنا کنیم، چه زمان به معنای به عهده گرفتن باشه، چه زمان رو به معنای راضی کردن اونها و زمان عقد زمان بستن با اونها بگیرن، نه، این چیزی نیست. امام علیه السلام میگه دین میمونه، امام از سهم غارمین دین رو ادا میکنن. این دوتا روایت، این دو قطعه رو چگونه با هم دیگه جمع کنیم؟ من فکر میکنم این هم جمع عرفی داره، تصور میکنم به این معنا شاید بشه اینجوری جمع عرفی کرد. یه موقعی زمینه پرداخت، یعنی زمینه پرداختش توسط امام وجود داره، خب امام خودش، امام حقی که این حکم رو انجام میده وجود داره و این دین زمین نمیمونه، خب این حق ورثه نسبت به قصاص حق کاملیه. ولی اگر حق ورثه نسبت به قصاص بخواد باعث بشه دین زمین بماند، نه، این حق نداره. به تعبیر دیگه اطلاق این روایت، یعنی اطلاق روایتی که میگه که دین ورثه حق قصاص ندارند، باید اول زمان ضامن هست، این اطلاق رو مقید میکنیم به صورتی که امام علیه السلام حضور دارن، مبسوط الید هستن و اگر هم دین و چیز باشه از سهم غارمین این رو میپردازن، اطلاق داره دیگه. این روایتی که گفته امام میپردازد در صورتی است که امام مبسوط الید باشه، سهم غارمین هم به مقداری باشه که از اون سهم بشه پرداخت کرد. اگر در صورتی که اگر قصاص بشود دین زمین نماند، در این صورت حق ورثه حق قصاصشون کامله. اصلا اون روایت اینقدر ظهور قوی نداره نسبت به صورتی که اگر قصاص صورت بگیره دین زمین نمیمونه. حالا بگیم اطلاق داره، صورتی که اگر ورثه مطالبه قصاص کنند دین زمین میمونه، بگیم این صورت رو هم میگیره، دین زمین نمیمونه، معذرت میخوام، نسبت به این صورت هم بگیره. خب خیلی راحت این روایت صریح هست، در جایی که دین زمین نمیمونه نسبتشون اون خصوص مطلقه، این تغییر میزنه اون روایت رو. نتیجه بحث این میشه اگر اجراء حق قصاص باعث این میشود که دین دویان زمین بماند، حق قصاص ندارند، باید اول یا به عهده بگیرند یا حالا با رضایت دویان به عهده بگیرند، هر اون بحث زمانش عرض کردم بماند، بعدا در مورد صحبت میکنم. اگر نه غیر این باشه، خب عرض کنم اگر زمین نمیمونه خب حق قصاص دارن. اینه که به نظرم این سه تا روایت منهای اون جهتی که عرض کردم که اون سقط و امثال اینها شاید رخ داده باشه و اینها، اگر ما باشیم و اینو به عنوان سه تا روایت تلقی کنیم، اینجوری میشه بین اینها جمع عرفی صورت داد. حالا این رو در موردش انشالله اون نکته که عرض کردم جلسه آینده در مورد صحبت میکنیم. به علاوه اون بحث اینه که این مراد از این زمان چیه؟ عقد زمان است یا مراد از زمان این است که تعهدی هست که ورثه هست، لازم نیست اون دویان هم راضی باشن، میتوانن تعهد بکنن و با این تعهد ذمه‌شون مشغول میشه. این یعنی همه جا زمان برای اینکه مشغول ذمه بشن باید دویان راضی باشن، ولی در خصوص این مورد لازم نیست دویان راضی باشن، همین که متعهد بشن ذمه‌شون مشغول میشه. این ان شاء الله جلسه آینده در موردش صحبت میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. این امشب کلاس راهنما یکی این انوار حالا انوار لبنه مسئله چه گفتم میگه